سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نفاق،
جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دینداری آسان این است که انسان به یک بار ترک دنیا کند و رو به آخرت بیاورد. معنویت سهل و ساده برای آدمهای سطحی این است که کلن مادیات رو ترک کنند. اما حقیقت دین این نیست، بلکه شما باید در متن زندگی دنیا دینداری کنید و البته در دنیا انسان نباید غرق بشه، دنیا زده بشه، اما عمل دنیایی خودش رو انسان هیچ وقت نباید فراموش بکنه. جلسه قبل یک مقدار در مورد معیشت و کسب مال و کسب ثروت، استصلاح ثروت، به بهره وری رساندن مال، سرمایه گذاری کردن، زیاد کردن پول، تولید ارزش افزوده صحبت کردیم و اینکه چرا در مجامع دینی ما به این موضوع پرداخته نمیشه، حتی توصیه نمیشه. من نمیدونم شما این روایت رو شنیدید یا نه، که میفرماید خرید و فروش بکنید، توصیه شده به خرید و فروش. بعضی دیدید یه خونه دارن دیگه اصلا حاضر نیستن بهش دست بزنن، بابا بفروشش، یه خونه دیگه بخر، بعد اونم دوباره بفروش، معامله کن. این معامله برکت درش هست، خیر درش هست. این سفارش ائمه هداست. ببینید چه سبک زندگی رو دارن به ما پیشنهاد میکنن صریحا. خب چیکار کردیم 20 سال تو این خونم؟ خب بفروشش، بهترش کن، برو یه جای دیگه بخر. تو این خرید و فروش یه برکاتی ممکنه بهش بد برسه. بعضیا اصلا نمیخوان اهل ریسک باشن و اصلا نمیخوان مال خودشونو افسوده کنن. چندی پیش به کسی میگفتم، بهش گفتم که این واحد مسکونی خودت رو در طبقه نمیدونم چندم ساختمان، شاید سوم یا چهارم، بدون آسانسور پا به سن داری میگذاری، بفروش، ببر مثلا این کجا هست، حالا اسنگرام که تبلیغات بشه، یکی از شهرکای اطراف تهران که دارن میسازن، متروش هم دارن درست میکنن، برو اونجا، شما راحت الان میتونی اونجا یه دونه خونه خوب بخری. یا اگه میخوای بازم تو آپارتمان زندگی کنی، آپارتمان بزرگتر با آسانسور، هوا خیلی خوب، این وسط تهران یه جای دودالود تهران هم هست. گفتم میخوام چیکار زیاد کنم؟ گفتم بعد میتونی جا به جاش بکنی. اون وقتی که من اولین بار اینو گفتم تا همین الان قیمت اونجا دو برابر شده، بدون اینکه قیمت خونه این بنده خدا هیچ تکون بخوره. یک کس دیگه تو جلسه بود، حرفو گوش کرد و اجرا کرد و الان داره هی به خونه میکنه دیگه، الان مزنون، یعنی مزه کرده زیر زبونش و دیگه رفته مستاجره حرفه‌ای شده. بازنشسته هم هست، میگه اینجا دارم، حالا الان مشتری پاش اومده، بفروشم یکی دیگه. این روش اسلامیه. حالا نه اینکه آدم کلاه برداری بکنه، نه اینکه آدم خراب بکنه کار رو و بخواد سوء استفاده بکنه، مثلا بساز بفروش بشه به معنای بد کلمه، ولی اینکه انسان فعالیت اقتصادی داشته باشه، این توصیه شده. شما نه هیچی میفروشی، نه هیچی میخری، حتی من روایت دیدم که میفرماید بخرید. خود خرید کردن خوبه. خب البته آدم باید پول داشته باشه که بخره، یه چیزی رو باید بفروشه که استی بخره. فعالیت در بازار توصیه شده. حالا از ما گفتن شما ببینید چه میکنید. نگاهی که بنده میخوام ایجاد بکنم این استش که ما بیایم فاصله نابجا بین دین و دنیا نگذاریم، واقعا دین خودمون رو در متن دنیا به دست بیاریم. اگر بخوای زیر بارون نری، از خونه بیرون نری که مبادا خیس بشی، نه، برو زیر بارون بعد چتر بگیر خیس نشی، برو توی دنیا بعد مواظب باش آلوده نشی. این فرهنگ برکات زیادی داره. یکی از برکاتش اینه جریان اقتصادی و جریان پول و ثروت دست دشمنان مؤمنین یعنی کافران و ظلمه و منافقین نمیفته، ولی الان متاسفانه اینجور نیست. نقشه کشیدن برای جمع‌آوری پول، برای تولید پول به شیوه تولید پول، نه یعنی تولید اسکناس، یعنی تولید ثروت، این یکی از وظایف مؤمنه. حالا آثار بسیار خوبی داره، نمیخوایم زیاد به این موضوع بپردازیم. اصلا از نظر شخصیتی یه نواقصی رو در آدم شروع میکنه به برطرف کردن، کما اینکه کشاورزی این کارو میکنه، کما یه کار دیگه ای از این قبیل داره با انسان، کما اینکه صنعتگری تولید یک محصول صنعتی همین اثر رو برای انسان داره، خلق اثر. بالاخره انسان وجودش همین گونه شکفته میشه، توسعه پیدا میکنه، رشد میکنه و عرصه‌های معنویت هم آمادگی بهره‌برداری بیشتر پیدا میکنه. نماز رو گذاشتن برای اینکه انسان بین فعالیت اقتصادی به جا بیاره، نه اینکه کلن فعالیت اقتصادی رو به جا نیاره، فعال نباشه تو زندگی بعد هی بخواد نماز بخونه پشت سر هم دیگه. خب صریحا میدونید نهی شده این کار، و روایاتی هم که هست برای تأمین معاش. خواهش میکنم شما به تأمین معاش اضطراری نگاه نکنید، به ثوابش نگاه بکنید. میفرماید الکاد لعیاله، کسی که داره زحمت میکشه پول در بیاره برای خانوادش، کل مجاهد فی سبیل الله، مانند مجاهد فی سبیل الله، مانند کسی است که داره در راه خدا جهاد میکنه. این همه سر و صدای معنوی مال این جهادگرا و مجاهدین فی سبیل الله، رزمندگان اسلام، ببینید میفرماید مثل اون میمونه. چرا نگاه معنوی قشنگ نداشته باشیم؟ وقت اگر ما این کار رو نکنیم، پول داستانش داستان دیگری خواهد شد. خب ما این مقدمه امشب رو اضافه میکنیم به همون مقدمه جلسه قبل که البته خیلی مفصلتر در این باره صحبت کردیم، منتها جلسه قبل از این زاویه صحبت کردیم که نوعاً جوانهای ما در اندیشه تولید ثروت نیستن، و در این باره صحبت کردیم که بعضی ها بی ارزگی خودشون و تنبلی خودشون رو حساب تدین و معنویت گرایی خودشون میگذارند و نمیرن دنبال کار تولیدی کردن، که خب این تذکرها یه مقدار مبسوط هم شد جلسه قبل. تا همین مقدار ما اکتفا بکنیم. فقط هم گفتیم که آثار بسیار خوبی داره در شخصیت انسان، در جامعه دیگه به جزئیاتش نمیپردازیم. حالا اگر مشتریش بود شاید به جزئیات بیشتری بپردازیم، که شما ببینید انسان وقتی که به جزئیاتش نگاه میکنه انصافا میبینه که چه برکات معنوی میتونه داشته باشه. فعالیت کنی، پول در بیاری، بعد در راه خدا بدی. این چرخه وقتی کامل میشه واقعا انسان رشد میکنه. ولی پول خرج کردن جاهدو به اموالهم و انفسهم نبود. حالا شما تصور رو بفرمایید یه نفر پول در بیاره، پول خرج بکنه، جان بده. بابا امام حسین علیه السلام رو با جاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل شیطان به شهادت رسوندن، پول جیبی خودشونو میگذاشتن شمشیر درست میکردن، از آهنگری سرنیزه میخریدن میذاشتن سر نیزشون میومدن، خودشون پول میذاشتن اومدن امام حسین رو کشتن، پول شخصشون بود، یزیدم جبران نکرد اینا رو که، از رسم بود صدر اسلام تو هر جنگ مردم میگفتن آقا اسب دارید با اسبتون بیاید، ندارید پیاده بیاید، شمشیر بیاید، بعضی هاشون رو بیت المال تعمیم میکرد، چه بیت المالی؟ بعد آدم از کد یمین عرق جبین پول در آورده باشه بیاد این خودش این پولو خرج کنه در راه اسلام، یه چرخه‌ایه. این چرخه خیلی زیباست، من توصیه میکنم حتما دوستان همه تجربه کنن. و حالا دیگه من در مورد نحوه پول در آوردن نمیخوام مفصل بحث کنم، در نامه سیوکوم نهج العلمین، حالا اینم نمیخوام مفصل بحث کنیم، همینجوری بحث میکنیم چون من یادم میاد این نکاتی که چقدر خوبه ما با اینا توجه کنیم. امیرالمومنین یکی از سفارش های مالیشون به جوان مخاطب خودشون در نامه 31 نهج البلاغه میفرماد در مسائل مالی سعی کن روزی دست کسی نباشه، حقوق بگیر نباشی، حقوق بده باشی. به توصیه خیلی ساده نگاه کن، با جوانای ما خیلی دوست دارن من کارمند بشم، خب کارمند که دیگری پول تو رو در میاره به تو میده، یعنی تو مجموعه درسته تو کارت مفیده ولی کارگری دیگه، کارمندی سابکار باش، کارگر نباش، کارمند نباش. توصیه کرده امیرالمومنین علی علیه السلام، اسلام توصیه کرده، حضرت توصیه فرمودن. این چقدر حرفا هست، بنده بعضی از جاها فضای اینجور بحثا پیش میاد مطرح میکنم، اصلا میگن آقا شما حس و حال معنوی ما رو گرفتی، ما رو انداختی تو وادی دنیا. ما چی باید بگم؟ برام شما رو تو عالم هپروت و بعد بگیم از هپروت هست که میرویم به ناسوت و بعد از اونجا به ملکوت و بعد چه محبه خواب بیدار میشیم حتما دیگه. این رو باید ما مد نظر قرار بدیم. یکی از فواید توجه درست مؤمنین به مسائل مالی و به استخدام در آوردن فعالیت مالی برای دین این است که کار دست منافقین نمیفته. حالا رابطه منافقین و مال رو از سوره جمعه باز در جلسه قبل مقداری با هم دیگه بحث کردیم، من این دفعه یه روایت برای شما بخونم، خیلی روایت عجیبیه. پیامبر گرامی اسلام میفرماید، یادتونه یه جلسه خیلی مختصر البته رابطه بین نفاق و ولایت رو گفتیم، گفتیم منافقین مشکلشون با ولایت و چند تا آیه قرآن با هم مرور کردیم، اینا اصلی ترین شاخصه نفاق اینه که با ولایت مشکل داره، میتونه با چیزای دیگه کنار بیاد. خب بعد جلسه بعدم گفتیم که اینا نقطه ضعف مهمشون نقطه ضعف مالیه. در جمع‌بندی سوره منافقون خداوند متعال آیه آخر آیه جمع‌بندیه در این سوره شریفه، در بسیاری از سوره ها اینطوریه به صورت های مختلف، من جمله این سوره کریمه. در این سوره خداوند متعال میفرماید که مؤمنین انفاق کنید، پول در راه خدا خرج کنید. جمع‌بندی سوره منافقینه که پول بدید در راه خدا، و بعد اونا میخوان با پول کنترل بکنن ولایت رو، با پول ضربه بزنن به ولایت الی آخر. حالا در این روایت شریف ببینید پیامبر گرامی اسلام میفرماید المال و یعصوب المنافقین و علیون یعصوب المؤمنین، البته من جابجا خوندم علیون یعصوب المؤمنین و المال و یعصوب المنافقین، یعصوب یعنی رئیس، یعصوب یعنی اون مرکزیتی که همه دورش جمع میشند و فرمان روایی میکنه، به ملکه زنبور اصلش گفته میشه. این یعصوب به معنای ریاسته. در یه تعبیر دیگه امیرالمومنین میفرماید که مال یعصوب ظلمه است و من علی ابن ابی طالب یعصوب مؤمنان هستم، مال یعصوب منافقینه. بخوای منافقین رو زمین بزنی باید مال رو از دستشون بگیری. حالا یه مقدار اول در مورد همین رابطه بین مال و منافق صحبت بکنیم. منافق چیزی تو این دنیا نداره جز بهره‌های مادی که توی مال جمع‌بندی میشه. یکی از پایگاه‌های اصلی اتکای منافق ماله. اون وابستگی که تو داری به امیرالمؤمنین، اون این وابستگی رو به مال داره. اون رابطه عاشقانه ای که تو با علی ابن ابی طالب داری و راحت پول تو در راه علی ابن ابی طالب خرج میکنی، اون این کار رو دیوانگی به حساب میاره. اون همین رابطه رو با مال داره و همه جان خودش رو برای مال میگذاره. و بعد حاضر امیرالمؤمنین رو هم به خاطر مال خودش فدا کنه، زیر پا بگذاره. نسبت منافق با ولایت معلومه، یک تعارضی بین این دوتا هست. بعد مؤمن نسبتش با ولایت چگونه است؟ منافق همین نسبت رو با مال داره. این چشمش چیو میبینه؟ اون چشمش چیو میبینه؟ یه همه هستی و عالم رو میخواد تحت سلطه ولایت قرار بده، این همه هستی خودش رو میخواد تحت سیطره مال خودش قرار بده و دنیا و آخرت دیگران رو هم تحت ستم مال خودش قرار بده. مال نقطه ضعف اوناست. دوستان من میخوام یه چیزی عرض بکنم. شما در جریان مبارزه با نفاق باید موفق بشید تا آقا ظهور کنن. شما باید را دستت باشه برخورده با نفاق، برخورده با کفر، که 13 سال اول شاید در همون 23 سال اول حل شد در زمان پیامبر گرامی اسلام دیگه. جنگ‌های آخر هم که میدونی میرفتن حضرت جنگ نمی‌کردن، میومدن دشمن نمیومد سر قرار دیگه، همین شد دیگه جنگ تبوک و بعضی از این جنگ‌های آخر دیگه جنگی هم در کار نبود. آقا نفس کش، کافر، مثلا مشرک می‌کشیم نبود دیگه، همه رفتن کنار. مشرکین و کافرین اطراف هم که دیگه همه تسلیم شده بودند و جزیه میدادند و مسئله حل شد. درگیری با نفاق آغاز شد تا امروز. خب شما باید بتونید یه زمانه ای پدید بیارید، یک زمینه ای پدید بیارید که تزل به نفاق و اهله حاصل بشه، و اون با تسلط شماست بر مال. یکی از راهاش اینه، مؤمنین بازار دستشون باشه. الان بازار چقدر مؤمنانه اداره میشه؟ مؤمن تو بازار زیاده، بازار ولی دست مؤمنان است؟ بازار مؤمنانه اداره میشه؟ آقا ما داریم صحبت میکنیم با هم. پاشنه آشین و تکیگاه اونا اینه، اینو بگیر ازشون، این با دست تو باشه. تو مال رو به عنوان عاملی در خدمت رئیس خودت قرار میدی، اما مال رئیس اونه. بعد بلکه حتی اوز تحت سیطره تو هم قرار بگیره. شما با مال برخورده چگونه دارید تو جامعتون؟ مؤمنین باید فضای اقتصادی رو به نفع رئیس خودشون امیرالمؤمنین تسخیر کنن. وقت شما دیگه تکیه گاه و رئیسی که منافقین برای خودشون دارند و از ازشون گرفتید، اونا دیگه نمیتونن جولان بدن. هر وقتم تو این 30 سال گذشته دولتهایی پا به منافقین دادن، با هر گونه ضعف خودشون، اینها اومدن از قبال راندخاری های مختلف و باندبازی های مختلف سیاسی یه تیکه ای رو کندن، برای خودشون یه شرکتی، یک توان مالی، یه گوشه ای ایجاد کردن. این توان مالی رو شما ازشون بگیر بده به مؤمنین. نه اینکه مؤمنین بیان راندخاری بکنن، نه، مؤمنین طبیعتاً در رقابت با منافقین دچار مشکلاتی هم میشن. اینا میخوان سالم کار کنن، اونا نمیخوان سالم کار کنن، ولی خدا هست، خدا هست. یا آهن فروشی میگفتش که یه عزل و نصبی در یه جایی که آهنی بود صورت گرفت، جهتگیری ها فرق داشت. ما آهنی حزب اللهی بودیم، حالا من دیگه اصطلاحات دقیق نمیگم کسی آدرس پیدا بکنه، یه چند نفر از همکارای ما بودن آهنی بالاخره ضد انقلاب بودن، ضد انقلاب حالا به تعبیر ایشون، حالا یکمی رقیق تر تو مایه های رنگ سبز، مثلا سبز که اون زمان نبود که ایشون داشت تعریف میکرد، ولی مثلا کمی مایل به آره، میگفتش که اون وقتی که اومد دیگه سهمیه به ما نمیداد، ما رو اذیت میکرد با یه دونه پس و پیش کردن و تأخیر و زیاد و کم کردن رقم، آقا ما عقب میافتادیم. پس سهمیه رو که میداد، سهمیه اونا رو میداد، هم پیالگی های خودشو، بعد دو روز دیگه سهمیه ما رو میداد، تو این دو روز یه قیمت میرفت بالا، ما اصلا عقب افتادیم دیگه، اصلا نمیتونیم جبران کنیم. میگفت بازی های سر ما در میومد. بعدشون میگفتش که حالا من اینی که من دارم به شما میگم دقیق یادم نیست جزئیات بیان ایشونا، ولی چیزایی تو همین مایه ها میگفت، سهمیه و قیمت و اینا رو مطرح میکرد و بازی دادن. حالا نمیخوام میگم این حرف ایشونو زدم. بعدشون میگفتش که ولی ما استوار بودیم پای کار خودمون. بعد میگفت اونهایی که اینجور راندخاری ها رو کردن همیشه هشتشون گروه نوهشون گروه هشتشونه. میگفت ولی من وضعم خوبه، خدا کمک کرد. من بهشون میگفتم، میگفت همسایه های ما بودن، کارخونه هاشون کنار ما بود، بهشون میگفتم این راه که تو میروی به جای خوبی نیست، این راه درستی نیست، خدا برکت از اموال شما بر میداره، مؤمنین اگر بیان خدا بهشون برکت میده، اصلا شما نگاه نکن به بقیهش، به معادلات بازار، به آهنگی که تو بازار هست و ضد دینه نگاه نکن. یه آقایی هست، بله حالا اسمشو من یادم رفتم، رفته اکبر بود یا چی بالاخره، ولی پسوندش چلویی بود، کسی اسمشو شنیده؟ مرشد چلویی، آره. خب اینو داستاناشو شنیدید از من؟ شما کجا شنیدید؟ چون اون کسی که به من میگفت شاهدش بود، بعد خب مدعا شما از زبانها حتما شنیدید دیگه، مشهور بوده ایشون، بالای دخلش مینوشت نصیه داده میشود حتی به شما، پول دستی هم میدهیم. آن 23 ایشون نشون داد، نوادگانشونو، درسته، بله. خب خوب الحمدلله صدا و سیما جمع اسلامی بشه همین میشه دیگه. انشالله همه اخبار اینقدر حرفای خوبی بزن منبر، یا حرفی برای گفتن نداشته باشن. من فکر میکنم آموزش پرورش اگه درست بشه ما دیگه چه حرفی داریم بزنیم بالا منبر، یه چی دیگه باید بگیم، حالا بیاد یه حاشیه ای بزنیم بر متن، ولی حرفای اصلی رو همه رو زدن الحمدلله، حالا فعلا یه حرفی برای گفتن هست، بزنیم دور هم جمع شد دقیقا همدیگر ببینیم یه دیداری تازه بشه. البته مؤمنین بعد از فکر مجلس ذکر دارن که خیلی بالتر از مجلس فکره و دیگه نیاز نیست اینقدر وقت گرفته بشه، و بعد مراتب همینجوری جلو میره، همینجوری شما قصه جلستون نخورید، جلسه برقرار میمونه همیشه. آقا ایشون بالای عنوان خودش همینو میزد، بالای دخل، و واقعا هم همینجوری رفتار میکرد. بعد میومد، حالا چه کارهایی میکرد و اینا کاری ندارم، یه نمونهشو عرض بکنم. گفت جوونا میومدن، هر کسی، هر به اصطلاح بچه مثلا شاگرد مغازه‌ای میومد میخواست برای صاحب مغازه غذا ببره، برای خود اون میگفت خودت بشین سیر بشو حسابی، طرف همه شاگردا رو میگرفت از سر عفو و بخشش و رحمت، چون میگفت اونجا بهش نمیرسن دیگه، اونجا مثلا برای خودشون چلو کباب میگرن، برای یه نون خالی میدن یا یه تیکه از کباب میدن، میذاش این هوا اینا رو داشت، پولم نمیگرفت ازشون، بیا برو شما، مثلا تحویلشون میگرفت. خب این واقعا از سر مهربانی این کارو میکرد، ولی نتیجهش چی میشه؟ این شاگرد مغازه میخواد بره چلو کباب بخره، میگه میرم من مرشد چلویی میگیرم، اونجا هوای ما هم داره. خب بعد فرایند یه جور دیگه دوباره مشتری های این افزایش پیدا میکنن. شما خوب باشید واقعا خدا ابوابشو باز میکنه. نگید اینا مال سیستم های تجاری محدود، یه مغازه است، یه محله است. الان تو بحث های اقتصادی خیلی پیشرفته تر از این، پیچیده تر از این شده مسائل، قبول دارم پیچیده شده، ولی هیچ وقت قوانین الهی برکت خودشونو از دست نمیدن، بعد اون قوانین رو شناخت، هیچ وقت اون اخلاق قوانین خودش رو از دست نمیده. بعد میگه علاهده، یعنی فوق‌العاده بر این غذایی که اینا میخوردن، ایشون برمی داشت روغن مثلا حیوانی خیلی خوش عطری رو میگرفت، میگفت کی میخواد من یه مثلا ملاقه روغن بریزم رو برنجش دیگه خیلی چرب و چلی تر بشه. اینا میگفتن مرشد بیار، میومد خودش با یه ظرف مسی و ملاقه مسی میومد روغن میریخت. اون وقتی که اینا روغن میریخت و اینا جلز ولز روغن و عطرش پخش میشد، اون موقع یه نصیحتی میکرد، مرشد به این دلیل بهش میگفتن، به هر کیم فراخور حالش نصیحت میکرد. آم نصیحت مزه بده، نه اینکه مثل ما خشک خالی همینجوری حرف میزنه حرف میزنه. پولدارای متدین مؤمن بیان تو بازار، 10% 90% پولدار منافق و یا اونایی که المال و یعصوب المنافقین رئیسشون ماله، اونا رو جارو میکنی میذاری کنار. بازار اگه به دست اینجور آدم ها، ما دیگه اصلا با غرب چی کار داریم؟ ببینید دوستان من، علم سلطه برای انسان میاره، ولی علم باید آخر سر تبدیل بشه به فن آوری. فن آوری برای اینکه تبدیل بشه به اصطلاح اون چیزی که حالا تبدیل بشه به صنعت و بیاد مردم ازش استفاده بکنن، باید از حلقه اقتصاد عبور کنه، از چرخه اقتصاد عبور کنه. نمیشه خرید و فروش نکرد، نمیشه بازار رو نداشت. ما منفعلیم در مقابل بازار جهانی، الان در مقابل بازار مادی مادیگرایان امروز منفعلیم. باید این مرحله پشت سر بگذاریم، هنوزم نرسیدیم بهش. البته واقعا وجود مؤمنان شریف در بازار خیلی همین الان هم اثر داره، از روز اول هم همین طور بوده. اصلا انقلاب اسلامی ایران رو حضرت امام را انداختن. خب حضرت امام با چه پولی را انداختن؟ امام حسین علیه السلام با پول اومد کربلا، کربلا رو خرید، در راه پول خرج کرد، یکی از باغه ها، یک یا چند تا از باغه های امیرالمومنین رو فروخت، پول گذاشت تو جیبش اومد کربلا. حالا اصلا شما پول نمیذارید تو جیبت میاد همجوری هیئت خیلی جالبی واقعا اصلا همینجوری پول نمیذاره تو جیبش بیاد هیئت. آقا برای امام حسین باید خرج کرد. حالا اون که جلسه قبل گفتیم برای امام حسین باید خرج کرد، دوباره به اون تذکر برنگردیم. شما باید این چرخه اقتصادی رو واردش بشید، بازار رو کنترل بکنید. یا آقایی بود توی، حالا نگم توی مثلا صنف لوازم مکانیک و این چیزا بود، اون زمان هم که کوپونی شده بود لوازم مکانیکی، میدونید دیگه زمان جنگ مثلا اینا کوپونی بود، بعضی از اجزاء ماشین های پیکان مثلا یه چیزی میخواست بعضیش کوپونی بود، دولتی بود، قیمت بازار آزادش، خیلی دیگه دلال بازی رو افتاد. لاستیک ماشین مثلا چی بود، ایشون یه مغازه داشت، میگفت من هر چی فکر میکنم من بخوام مثل بقیه کار بکنم حرام در میاد از توش، ول کرد. یه بچه سیدی هم بود، خونش گاهی روزه میگرفت، ول کرد رفت یه باغ کشاورزی خیلی بزرگی اون زمان اطراف، اون زمان اون باغها قیمتی نداشتن، یه هم یه مغازه مثلا میدون توپخونه، حالا نگیم آدرسش کجاست، اونجا مثلا مغازه صنف همین جور چیزا بود، فروخت و رفت اونجا یه باقی خرید و هنوز هم که هست اونجا داره کار میکنه، میاد خونش تو تهران و میره و باغدار شده. اصلا هیچ چی بلد نبود، گفت اینجا من میفهمم بالاخره چی به چیه، اینا احشام منن، این زمین منه، من شخ میزنم، میگم خدای بارون سیل میاد، با خدا کار میکنم، با طبیعت کار میکنم، من آدمی هستم الان برای خودم. حالا من نمیدونم کار ایشون درست بود که فرار کرد یا نه، گاهی از اوقات مجاهد فی سبیل الله ممکنه یه عقب نشینی غیر مذبوحانه ای داشته باشه، یه عقب نشینی تاکتیکی، ولی من همون زمانم به ایشون عرض میگم کاش میموندی اصلا به شیوه خودت عمل میکردی. و بعد می اینها یکی دو تا سه تا ده تا بشن آ صنف پارچه، آدم واقعا متاسف میشه. من یه بار تو تلویزیون عرض کردم تو یکی از برنامه ها، چادر الان اکثرا، حالا من نمیدونم، بازم اطلاعات اخیر من ندارم، واقعا برای بازاریای ما، تولیدگرای ما، سرمایه‌دارا و سرمایه‌گذارای ما خجالت آوره.
این سر المال و یعصوب المنافقین دیگه من کم کم دارم بعد بیرا میگم. رئیسش ماله، مال برای شهیم میکنه، کجا سرمایه گذاری کن؟ بابا تو بیا اینجا لازمه، سرمایه گذاری میکنی، دو سال شکست میخوری، سال سوم سود میبری، حالا سودش هم کمتر شد، بالاخره از یه جای دیگه خدا از در و دیوار برات میرسونه. نه، بازار احکام خاص خودشو داره، هیچ هم احکام خاص خودشو نداره. تو رئیست که پول نیستش که، پول رو در خدمت رئیس خودت قرار بده. معلوم نیست چند تا بازاری نمیان سرمایه گذاری بکنن بعضی از نیازهای کلیدی مملکت رو، که والله به خدا در نهایت هم سود داره، اینها رو تامین بکنن. حالا انشالله این اتفاقها صورت بگیره. ولی دوستان من، این معضل مالی که امروز جامعه ما بهش گرفتاره، این موضوع جز امتحانات جامعه مؤمنین ببینید. مؤمنین جاهدو به انفسهم، بله، حالا جاهدو به اموالهم ببینم چی میشه؟ مؤمنین باید این مرحله بگذرن. باید تو بتونی زندگی اقتصادی و مالی خودت رو به گونه این سامان بدی که مرضی رضای الهی باشه. آقا دیدید چندین سال پشت سر هم یا با برخی فواصل نامهای معیشتی بر سال میگذرن، نه نامهای معنوی. سال تولید، اهتمام و توجه به تولید داخلی، جهاد اقتصادی، اینها، اصلاح الگوی مصرف. والا ما از این مراحل عبور نمی کنیم. بیا تو زندگیمون، بعد خدا برکت میده، مال دست خداست. این آیه آخر سوره منافقین رو شما نگاه بکنید، میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، از ذکر خدا اموال و اولاد شما رو جدا نکنه، به یاد خدا باشید. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، این از یک بعد. از بعد دیگه، یعنی شما رفتید سراغ مال، از خدا غافل نشید، این یک بعد ماجرا. بعد دیگر ماجرا، حالا با خود مال چی کار کنید؟ و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی من ان قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل از اینکه مرگ شما برسه و بگید که ای کاش ما برمیگشتیم و رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین، خدای کاش منو برمیگردوندی، من میتونستم یه کمی مال در راه خدا انفاق بکنم. انفاق مال در راه خدا تجارت با خداست، خیلی چیز عجیب غریبیه. قرض دادن به مؤمنین، قرض دادن به خداوند متعاله. و من هر کی به من قرض بده، اصلا من گیج میشه به خدا با این آیه های قرآن. خدا، ما مسئله قرض رو حل کردیم، کلا نداریم، نه به شما نه به کس دیگه قرض نمیدیم، شما برو جای دیگه مراجعه کن. این که تو اون حالت بدش هست که ما خیلی از بچه مذهبی ها میبینید قرار دارن. واقعا شما دقت بفرمایید دوستان من، بار خدمت کردن به دین صحیح نیست که به دوش دولت باشه اینقدر. من نمیخوام وقت شما تصور بفرمایید از دولت الان حالا انتقادهایی که از تو عرصه اقتصادی بخوام دفاع کنم، نه، تو به هر دولتی، به هر دولتی. مگه بار جنگ رو دوش ارتش بود؟ مگه بار جنگ رو دوش سپاه بود که حالا بار اقتصاد به دوش دولت باشه؟ به دوش مؤمنینه. مؤمنین بیان وسط صحنه یه فعالیت اقتصادی جانانه بکنن. خیلی من متاسفم که بعضی از این روشنفکرهای شیفته فرهنگ غرب و تفکر و تمدن غرب، که دیگه انقدر این شیفتگیشون بالا رسیده که نمیتونن عیبهای تمدن رو به اضمحلال غرب رو ببینن، رسماً پشت کتاباشون آرزو میکنن برای آینده جامعه ایران، ایران آینده ما انشالله، انشالله شکل نمیگن، من میخوندم انشالله نداشت، ما عادت کردیم میگیم، آینده ای باشه که هر کسی به فکر تولید ثروت باشه و اون نمونه زندگی خودخواهانه، ملحدانه، حد اقلی آدم ها تو جامعه غربی که هر کسی صبح چشمش رو باز میکنه دنبال پول در آوردنه، تا یک شنبه این پولها رو مصرف بکنه، تا تو پیکنیک ها و توی نمیدونم تفریحات خودش اون زندگی برای این الگو قرار گرفته، بعد از تنبلی ها و بی عرضگی های مؤمنین ناله میزنه، بعد این فکر میکنه اسلام این کارو کرده. ما چجوری بهش بگیم بابا امیرالمؤمنین علی علیه السلام کشاورز نمونه مدینه بود، هنوز آثار چاه ها و باغه های امیرالمؤمنین علیه السلام هست تو مدینه، 1400 سال چی کار کرده حضرت، چه مهندسی کشاورزی به کار برده؟ هنوز شما برید مدینه یک کمی بگردید، بئر علی بئر علی اصلا مشهوره، بعضی از این چاهاش یه دهنه آب داره. تو مدینه ای که زمین شورزار اکثر جاهاشو میکنی شوره آبش، رفته رسیده به چه لایه هایی. حالا امیر المؤمنین یعصوب الدین حیدر کرار، لنگرگاه زمین و آسمان، پادشاه صحرای محشر به امر پیامبر اکرم، کشاورزی داره میکنه زمین. بس شما اینقدر رو زمین کار نکردی، تفریحی هم باغچه خونتو کار نکردی روش. دوباره ما هی برمیگردیم به توصیه های اولی، من نمیدونم چرا از بس تو این زمینه درد نهفته است. بازار باید بیاد دست مؤمنین و این قدرت اقتصادی در دست مؤمنین قرار بگیره. بعد شما تصور بفرمایید شهید کاظمی موشک درست میکرد، موشک در جمهوری اسلامی تحت امر ولی فقیه میشه قدرت اسلام. الان این موشکی که اخیراً فرستادن فضا و یک جانوری هم گذاشتن درش، خب الان اونجا سر صدا، اصلا اینا چرا موشک فرستادن هوا؟ چرا؟ چون میدونن این اختیارش در دست اسلامه. حالا شما حساب کن بازار قدرتش در دست اسلام باشه چی میشه؟ تصور اون جامعه رو بکن. اونا چرا از علم و پیشرفت تکنولوژی ما ناراحتن؟ چون میدونن اختیارش بازم دست اسلامه. حالا دیگه من نمیگم ولایت، برای اینکه به بعضیا بر نخوره فکر کنن که ما اقتدارگرا هستیم. ذیل کلمه اقتدارگرا چند تا فحش مد نظر دارن، بعد خیلی حالا اینجوری کلماتی رو تعبیر میکنن که از این هم از سر نادانی و سوء تفاهمه. انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق تولید ثروت، انفاق مال در راه خدا و بگو ولی خدا بهمون عنایت بکنه تا من به شما این روایت رو دیگه نگم دیگه. من لم ينفق في سبيل ولي الله ابتلي بان ينفق في سبيل عدو الله. کسی انفاق نکنه در راه ولی خدا مبتلا میشه به این که پول انفاق بکنه در راه دشمن خدا. بهش میگه آقا پول اینجا بیا در راه یه کار ولایی خرج کنیم، خرج نمیکنه. من به شما میگم چه اتفاقی میفته، پس فردا تو رو در وایسی همین مقدار پول رو شاید دو برابرش رو خرج میکنه برای کاندیداتوریه یه جریانه نمیدونم یا یه اشخاص ضد ولایی. حالا تا روز قیامت میتونه جواب بده این؟ همه شرش هم یقش رو میگیره، تو پول دادی بهش. بابا ما دیگه نمیتونستیم پول، اینجا خدا میندازده تو رو در وایسی که اینجا پول بری خرج بکنی. اینا که با باد هوا زنده نیستن که، اینا پول خرج باید بشه براشون. کیا دارن پول خرج میکنن؟ باور کنید خیلی هاشون نماز میخونن اما مبتلا شده به این که انفاق بکنه در راه دشمن خدا. چه مجازات های عجیب و غریبی خدا در نظر میگیره. ولی خدا پیدا کردید در راهش انفاق بکنید، انشاءالله جزء ثروتمندایی بشید که ثروت خودتون در راه ولی فقیه خرج بکنید، در راه پول در خدمت یعنی اسلام قرار بدید. منتها نداشته باشیم دیگه نمیشه. خدا انشاءالله ما رو جزء ثروتمندای پای رکاب امام زمان علیه السلام قرار بده، جزء شهداش هم قرار بده. من خواستم دومیش هم همینجور میگید شهدا با ثروتمندا. اینا بعضی از این شهدایی که ثروتمند بودن به شهادت رسیدن، اونا نوبرن، اونا نوبرون است. توی
فضای دفاع مقدس، نه اینکه اونا بهتر باشن ها. هر گلی یه بوی داره. اون شهید پایین شهری بود، خدا بود، خدا چی بود اسمش، به پدر مادر خودش وصیت کرده بود که ببین اونی که دنیا داره خودش رو میفروشه به دنیاش نمیارزه. ما که دنیا نداریم به چی بفروشیم خودمون رو؟ بیاد خودمون رو خرج خدا کنیم، راحت از این بر بریم. این چقدر زیباست، فقیر معنوی بسیار زیبا. مثلا این زیبایی رو شما کجا گیر میارید جز در یک خانواده فقیر معنوی فوق‌العاده زیبا؟ بعد ثروتمند زیبا دیگه داستان‌ها متعدده. اون پسری که پدر و مادرش هر دو متخصص بودن و کم به خونه میرسیدن و گفتن آقا این بچه ما سرگرم بشه، یکی از دختر بچه های حالا یه سال از سنش کوچیک‌تر بوده، فوقش راهنمای دبیرستان بودن، از فامیل‌ها از روستا میارن میگن آره باشن با هم بازی میکنن. بعد این نامه نوشته بوده به مدرسه‌شون که بابا این دختر نامحرم، پدر من این چیزا رو رعایت نمی‌کنه، این هی میاد مثلا راحت جلو من راه میره، من چیکار کنم، زجر میکشم. اینا نامه‌شو میخونن، نامه مینویسه از آدرس مدرسه‌شون هم داده بوده به مجله زن روز اون زمان، داستانش رو حتما شنیدید دیگه. بعد هیچی، نامه مینویسه، اینا هم نامه رو میخونن، میگه با اینا همه رو برق میگیره تو رو چراغ نفتی برمون کن تو خدا. مشاوره کرده بود یا من چیکار کنم الان، یه دختر نامحرم، من بچه سوم راهنمایی الان تو خونم هست چیکار بکنم؟ هیچی، اینا جوابش نمیدن، میگن الان چی بگیم بهش؟ پدر مادر من متخصصن، نمیرسن به خونه، نمیرسن به من، منم اینجا تنهام، تنها فرزند خونه هستم، امکانات همه چی هست، الان یه نامحرم هم اومده، من چی خاکی به سرم بریزم؟ جوابشو نمیدن. بعد از چند وقت خواب میبینه، حالا حضرت امام رو، یکی از شهدا رو یادم نیست اصل ماجرا چی بوده، امام بهشون میفرمان شما باید برید دانشگاه جبهه ها یا دانشگاه دفاع مقدس، یه تعبیر اینجوری دارن. ایشون میگه من چه خوابی دیدم؟ میره از روحانی محلشون میپرسه، میگه ببخشید من یه همچی خواب دیدم، این دانشگاه جبهه ها یعنی چی؟ توضیح میده امام به جبهه، میگه دانشگاه، یه تعبیر اینجوری. ایشون میگه ها من فهمیدم. حالا اون خیلی حرف ساده این زده بوده، ایشون هم سوال ساده کرده بوده، خوابش هم خیلی ساده بوده. نامه دومو مینویسه به مجله زن روز، شما که نامه قبلی منو جواب ندادید، کل این داستانم از طریق این دوتا نامه لو میره. شما که نامه قبلی منو جواب ندادید، من توی این مشکل بودم، خیلی به خدا توسل، به اهل بیت توسل کردم، گفتم در خونه خدا گیره منو باز بکنید. حالا بچه ثروتمند، امکانات همه چی براش هست. بعد من این خوابو دیدم و دلم روشن شد که من برم جبهه شهید بشم و اینجوری به خدا برسم از طریق مستقیم و اینها. حالا اونم حرف شهادت نزده بوده، میگیره دیگه، از آب کره میگیرن. چون خوب باش، ببین از در و دیوار پیام بهت میرسه و میگیری و میری، توهمی نشی پس فرده ها. ولی بعضی ها همینجوری میخوان تا الهام بشه، میگه به من الهام شد زنم و طلاق بدم. بابا این چه ربطی داره؟ حالا اون کار درسته، الهام هم شده بهش، آقا الهام شده بهش نماز تو اول وقت بخون، خب چیز عجیبی نیست، میشه معقول میپذیری دیگه، آدم کار بد که بهش الهام نمیشه که. ایشون نامه می‌نویسه و میگه من با این حالی که دارم و احساسی که دارم بعید یه هفته بیشتر دووم بیارم، دارم میرم جبهه، مطمئنم نامم به شما برسه شهید شدم. چه دل روشنی. نامه میرسه، اینا جواب نامه رو میدن، برادر عزیز چی؟ اینا از مدرسه زنگ میزنن که آقا نامه شما وقتی رسیده که دستگلی جای ایشون تو مدرسه گذاشتن، شما جواب چه نامه‌ای رو دادید؟ رد و بدل نامه و خاطره یه شهید و این شهدا رو کی پیدا میکنه؟ حالا انشالله بریم اون طرف، یه حیات شهدای گمنام رو اون دنیا برگزار بکنیم، یا خودشون بیان خاطراتشون رو بگن، حتما یه فرشته هایی میان اینا رو معرفی میکنن. حالا اون فرشته ها یا هورال این باشن یا چی باشن دیگه، حالا اونا رو من نمیدونم این مقررات بهش چجوری هست، ولی طبیعتا ما دیگه نخواهیم بود با این زمختی و درب داخلی. ببخشید ما دیگه ربیع الاول میخواهیم تفاوت داشته باشه جلسمون، دیگه باید اینجوری پیش ببریم کار رو. ولی ببینیم اونجا و بعد لذت معنویشو ببریم. خدایا ما رو جزو کسانی که
مال اونها رو ریاست میکنه، تمام پناهگاه و تکیگاه و محور زندگیشون ماله قرار مده. محور زندگی ما رو علی ابن ابی طالب به ولایت قرار بده. من دیگه این حدیث رو زیاد برای شما شرح ندادم، خودتون صفا کنید باهاش دیگه. ببینید این کجاست؟ اون بهترین جلساتش کجاست؟ جلسات پولکیه؟ این بهترین جلساتش جلسات علی ابن ابی طالبه. این فکر و ذکرش ولی خداست و ولایت، اون فکر و ذکرش ثروته. دیگه من زیاد در مذمت ثروت، در ثروت پرستی در جمع شما صحبت نکردم. شما نیاز ندارید الحمدلله به این حرفا. این دوتا چقدر مقایسه میشه با هم دیگه، عجیب و غریب. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام به عمر سعد فرمود که برای چی اومدی اینجا این ماموریت رو انجام بدی؟ گفت وعده حکومت ری بهم دادن. فرمود از حکومت ری چی بهت میرسه؟ چند تا باغ بهت میرسه؟ مثلا باغش حکومت میری رانتخاری میکنی، چند تا باغ بهت میرسه دیگه؟ وقت حکومت ری کجاست؟ خب نسبت به مرکز جهان اسلام مدینه خیلی پرته. فرمود من از باغهای پدرم علی ابن ابی طالب بهت میدم، ول کن. ببین واقعا چقدر میخواست از ری بهش برسه. مال چرا بعضی ها رو کر و کور میکنه؟ المال و یعصوب المنافقین، ولایت مطلقه مال رو پذیرفته، میخواد برای مالی که بهش نمیرسه بمیره. ببینید تو رو خدا، گفت خانم رو توی کوفه آتیش میزنن، فرمود من خانه تو مدینه بهت میدم. حالا تو مدینه یعنی پایتخت دیگه، برای همه معنا داشت این حرف. لازم نیست بری سرحد داد جای قریب پول در بیاری. گفت زن و بچه منو میکشن. آقا فرمود هر چی من بهت میگم یه حرفی داری برای جواب دادن؟ تو فکر میکنی خودت بعد از من چقدر زنده میمونی؟ تو بعد از من زیاد گندم عراق رو نخواهی خورد. حالا منظور دیگه نون نمیخوری بعد از من زیاد. خب گندم نمیخورم، جو میخورم. تیکه انداخت به امام حسین. امام حسین داره باش جدی حرف میزنه، بازی میگیره این حرفا رو. شوخ هم میشن، مسخره هم میکنن، اصلا همه انبیا رو مسخره میکنن. دیدی اینایی که کافر میشن از یه مرحله به بعد شوخ و شنگیشون گل میکنه و زبان تمسخر باز میکنن. تو یه حرفای خیلی مهمی میزنی، اینقدر حرفای تو رو پرت میدونه، با تیکه جوابتو میده. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام دید راه بسته است بر این فرد. خب اون جنایاتو انجام داد، صبح تا ظهر. حالا دیگه از عمر سعد چشم بپوشید، بریم خود امام حسین رو نگاه کنیم. هر چی جنایت بود تو کربلا انجام داد عمر سعد مقابل ابا عبدالله الحسین. آقا ابا عبدالله الحسین یه رفاقت قدیمی با عمر سعد داشت، دوران جوانی گپ و گفتی داشتن، سلام علیکی داشتن با هم. بعد دیگه دوران جوانی عمر سعد گاهی میومد پیش امام حسین میگفت آقا این مردم دیوانن، چه حرفایی میزنن. آقا میفرمود چی میگن مردم؟ عرضه میداشت که مردم میگن من تو رو میکشم. مردم یه چیزایی جسته گریخته بالاخره شنیده بودن دیگه، کربلا رو که مسلم شنیده بودن، حتما پرسجو کرده بودن، اسمی از عمر سعد هم در رفته بوده، فهمیده بودن، به اینم میگفتن آقا تو اینجوری میشی یا خبر هست. حالا کی بوده چی میتونسته به این بگه نمیدونم، ولی خودش سریعا نوشته اومد گفت. آقای امام حسین تو دوران جوانی به عمر سعد میفرمود که عمر سعد من حالا کاری ندارم مردم چی میگن، ولی تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی ها. از اون زمان مقدمه چینی میکرد. اینجا تو عاشورا، تو قبل از عاشورا، تو مذاکره، وقتی اینو بهش میگه این باورپذیریش بره بالا، یعنی خدا برای اتمام حجت سنگ تموم میگذاره برای آدم ها. حداقل این باید را میافتاد اونجا، مثل زبیر وقتی تو جنگ جمل امیرالمومنین برگشت یاداوری کرد خبری که تو جوونی پیغمبر بهش داده بود. کی هم چیزی میشه؟ میگه وقتی شنید گفت من رو چیکار کنم؟ متنبه شد زبیر. بازم صد رحمت به زبیر نسبت به، حالا نه اینکه رحمت به زبیر ها، نسبت به نه اینکه آقا فلانی گفت صد رحمت به زبیر. نسبت به عمر سعد اینقدر ملا لغتی زیاد شده. قبلا یه گوشه مجلس یه نفر بود، دو نفر، حالا اونایی که نه شما ها، از بیرون که میشنون دیگه حالا ول میکنن. آقا بهش یادآوری کرد، تکون نخورد. یا ابا عبدالله، تو اینجاها آدم رو دیوانه نمی کنی. اینجا که معلومه که شما انقدر خوبید، باید تلاشتون رو برای هدایت مردم بکنید. دیوانه کننده اون لحظه ایه که عمر سعد خنجر رو برداشت، خودش بیاد کنار گودی قتلگاه. همچی که نزدیک شد یه خبری هست که آقای امام حسین با اون صدای نحیف و شکسته خودشون فرمودن عمر سعد، کس دیگه نبود تو این لشکر خودش رو بیچاره کنه. نمیشه تو خودتو بدبخت نکنی. عمر سعد برگشت، امام حسین آخرم حق رفاقتو به جا آورد. یا ابا عبدالله، عمر سعد دستور تیرباران خیمه های شما رو داده. شما چقدر رفیق دارید، این همه خیانت کرده، رضالتش رو به اثبات رسونده، آخرین لحظه بازم بهش لطف کردی. نمیدونم، شب جمعه است دیگه، کم توفیق میشه آدم بره مستقیم کنار گودی قتلگاه. گودی قتلگاه هیچ کس ناامید بر نگشته ها، هر کی رفته با دست پر اومده. حتی ساربان که دیگه چیزی نمانده بود بر بدن حسین، ناامید بر نگشت. تنها کسی که دست خالی برگشت زینب بود، که زینب هم با کعبه نی و تازیانه از کنار گودی قتلگاه برگشت، اونم دست خالی بر نگشت. امشب هیچ کدوم از ماها رو انشالله امام حسین دست خالی بر نگردونه. هر کی رفته امام حسین بهش یه لطفی کرده. انقدر امام حسین کریم بود، اومد نامرد دید جز یه پیراهن پاره به تن حسین نیست. نمیدونم این کرم امام حسین بود که او رو به غارتگری واداشت. خدا لعنتشون کنه. یا ابا عبدالله، که حرمت بدن تو رو باقی نگذاشتن، زینب باید بیاد کنار بدن تو صدا بزنه انت اخی، تو برادر منی.
بیان معنوی نقطه آی آر.